بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 354 سطر دهم. و از اف الصبر صبر لله و هو صبر العامه و فوقه الصبر بالله و هو صبر المرید و فوقهما الصبر علی الله و هو صبر السالک. بعد از اینکه صبر و درجات صبر گفته شد، میپردازن به ذکر انواع صبر و سه نوع صبر رو در اینجا ذکر میکنن، در حالی که انواع صبر بیش از سه تا هستند. بعد شارح بیان میکنه که چرا از بین انواع فقط این سه تا انتخاب شدند. سه تا صبری که ایشون ذکر میکنه، یکی صبر لله. شارح میگه که در اینجا مضافی در تقدیره، از صبر لسباب الله بوده، سباب مضافی است که در تقدیر گرفته میشه، یعنی صبر بر معصیت و مصیبت و طاعت اما لله، یعنی لسباب الله. شخص صبر میکند حالا به هر یکی از اون صبرهای گذشته، اما صبرش لله، یعنی به انتظار ثوابه، به اون حد نرسیده که صبر رو وظیفه ببینه، صبر رو یه نوع عبادت میبینه، همونطور که در برابر خیلی از عبادات انتظار ثواب داره، در برابر این صبرم انتظار ثواب پیدا میکنه. درجه چنین صابری خیلی بالا نیست. اما دومی صبر بالله میکند، یعنی میخواد اقدامی بکند و قوت بر اون اقدام نداره، در این حال تحمل میکنه، صبر میکنه به قوت الله. بالله یعنی به قوت الله صبر رو شروع میکنه، ولی چون در خودش توانایی این صبر رو نمیبینه، میگه که به قوت الله، یعنی من با قوه خدا در مقابل این اقدامم صبر میکنم. این شخص، شخص مریده، مرید یعنی اراده کرده که مسیر عرفان رو طی کنه و میبینه سیر این مسیر سخته، میگه به قوت الله این کار رو میکنم. اون صبر اول که لله بود، مال عوام بود، عوام در مقابل معصیت، مصیبت و طاعت اینا صبر میکردن با امید ثواب، تو فکر این نبودن که تو مسیر عرفان بیافتن، تو فکر این بودن که یه کاری بکنن که خدا ازشون راضی باشه و در مقابل این رضایت بهشون ثواب بده. اما این صبر دوم که صبر بالله و به معنای صبر به قوت الله، مال کسیست که میخواد در یه مسیری واقع بشه که خودش امید نداره در این مسیر بتونه موفق باشه، لذا میگه با قوه و حول الهی من اقدام میکنم. صبر سوم صبر علی الله. صبر علی الله یعنی صبر میکنم بر آنچه که، بر آنچه که خدا مقدر کرده و بر حکمی که نسبت به من میخواد اجرا کنه، اون حکمی که بر من اجرا میکنه، من بر اون حکم صبر میکنم، یعنی خودم رو در اختیار خداوند قرار میدم، هر قضاوتی، هر حکمی که در مورد من کرد، من در مقابل اون حکم صبر میکنم. این مال شخص سالکه که تو مسیر عرفانی افتاده و ملاحظه میکنه که تمام حکم و قضاوت مال خداست، لذا میگه اگر خدا حکمی در مورد من کرد، ارادهی در مورد من داشت، من بر اون اراده و بر اون حکم صبر میکنم و تسلیم اون حکمم. خب پس سه جور صبر ما داریم. یکی صبر لله که مال عوامه، یکی صبر بالله که مال مریده، میخواد شروع کنه، میخواد استمداد کنه از قوه الهی، یکی هم صبر علالله که این مال آدمیست که سلوک کرده. آدم سالک صبر علالله داره، یعنی علی حکم الله. دقت کردی در هر سه صبری که مصنف در اینجا اشاره کرده ما مضاف و تقدیر میگیریم. در صبر لله صبر لسباب الله، در صبر بالله صبر به قوت الله، در صبر علالله هم صبر علی حکم و قضاوت الله. در هر سه تقدیر میگیریم، ولی شارح در اولی تصریح میکنه به تقدیر به حذف مضاف، در اون دوتای دیگه خودش مضاف و تقدیر میگیره ولی تصریح به حذف مضاف نمیکنه. این مطلب که تموم میشه، شارح میفرماد که اقسام صبر و انواع صبر بیش از این ستاست. چرا مصنف فقط به ذکر این ستا پرداخت؟ اون رو توضیح میده که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 354 سطر دهم. و از اضعف الصبر، ضعیفترین صبر، صبر لله است و هو صبر العامه. و فوق این صبر از نظر قوت صبر بالله است و هو صبر المرید. اینا دیگه توضیح نمیخواد، با توضیحات کردن روشنه. و فوق هما صبر علالله است و این صبر سالک است، یعنی کسی که تو مسیر الفانی افتاده. مرید اون کسی که تازه میخواد شروع کنه، سالک اونی که شروع کرده تا یه حدی هم جلو رفته. شارح میفهمد از صبر لله هو صبر عن المعصیه او علی الطاعت. تا اینجا این کلمه از صبر لله، توجه کنید، کلمه از صبرش رو توضیح داد. بعد داره لله رو توضیح میده لعجل ثواب الله و غفرانه. یعنی این یه خط این دوتا کلمه رو توضیح داده، یکی از صبر رو توضیح داد، گفت هو صبر عن المسیح اول تا، یکم لله رو توضیح داد که لعجل ثواب الله و غفرانه. از صبر الله صبر از معصیت است یا صبر بر طاعت است، منتها این صبر انجام میگیرد لعجل ثواب الله و غفرانه. بعد میفهمد علا حذف المضاف، یعنی اینجا مضافی در تقدیر هست، حذف شده و ما تقدیر میگیریم، مضاف رو مضاف به الله قرار میدیم بعد از لام و قبل از الله تقدیر میگیریم ثواب رو. و صبر بالله و صبر به قوت الله و تأییده، این صبر به تأیید الهی است، به نیرویی که خداوند به انسان میده. به انسان خدا نیرو داده و همیشه ما همه کارامون با اون نیروی عطایی عدل انجام میشه، ولی سلوک مسیر عرفانی یه صبر اضافه میخواد، یه نیروی اضافه میخواد. انسان صبر میکند به قوت الله، یعنی آماده میکند خودش را برای اینکه این مسیر پرخطر رو طی کند، منتها با قوه خاصی که اله به او میدهد، نه اون قوه عامی که به همه داده. اون قوه عام شاید کافی نباشه برای ورود در این مسیر. لأن المرید هو الذی انسلخ عن فعله و قوته. مرید دیگه الان متوجه شده که باید حول قوه خودش رو کنار بذاره و فقط به حول قوه الهی اعتماد کنه. البته اون حول قوه خودش هم حول قوه الهیه، از جانب خودش نیست، هیچ کس خودش چیزی نداره، از خداوند گرفته، ولی میدونه که اون حول قوهی که خدا بهش عطا کرده اون رو نباید ببینه، باید از اون منسلخ بشه. یعنی بگه من یک آدمی هستم که هیچ تمکنی برای طی این مسیر ندارم، حتی ذره ای از قدم رو هم که برمیدارم باید به مدد الهی باشه. شخصی که میخواد وارد سلوک بشه از اول باید این چنین فکر کنه، اصلا اعتماد به حول قوهی که خدا در اختیارش گذاشته نداشته باشه، اینطوری فکر کنه که من هیچ امکانی برام نیست و تمام اقدامات باید به توسط خدا انجام بشه، کار رو کامل به خدا واگذار کنه و شروع کنه، خودشو هیچی نبینه. چون اگه کسی خودشو ببینه، حتی اون خودی که خدا بهش عطا کرده اون رو ببینه، تو مسیر ممکنه متوقف بشه. این یکی از رموزیست که خیلی ها تجربه کردن، که وقتی حتی گاهی اتفاق میفته ناخودآگاه و بدون اختیار، انسان توجه به خودش میکنه، کاری که شروع کرده همونجا قطع میشه. البته گاهی از اوقات خدا به خاطر اینکه این شخص رو حالا یا میخواد امتحان کنه یا بهش ازش رضایت نداره، دوستش نداره، با اینکه اون به خودش اعتماد میکنه، خدا رهاش میکنه، میگه برو هر جور دلت خواست. اما گاهی سریع تا طرف به فکر خودش افتاد، کار خدا قطع میکنه. و این نشون دهنده اینه که خدا توجه به این عبد داره، که زود هشدارش میده که مواظب باش، به خودت اعتماد نکن، همیشه توجه به من باشه. و خیلی کسانی که من خودم دیدم موفق بودن، اصلا فکرشون همین بود که هیچی برای خودشون نمیدیدن. یعنی اگر میخواست مسافرتی بره، برای خودش چیزی نمیدید، میخواد درسی بخونه، درسی بده، عبادتی بکنه، به عبارت من خودشو بی عرضه تام میدونست. وقت میدیدیم بهش عرضه میاد، براش قوت میاد، همه جا دستش گرفته میشه. این یک امریست که باید توجهمون باشه، که هیچ وقت خودمون رو هیچ جا حساب نکنیم. اگر بخوام حساب بکنیم، اگر خداوند تفضلن هم به ما اجازه بده و هشدار نده، این به ضرر ماست. اونجایی که خدا هشدار میده به نفع ماست، که کارو قطع میکنه. یه دفعه میبینی توی عبارتی داریم میخونیم حل میشه، داریم میریم جلو، یه دفعه بزنیم میشه خب چه حافظه خوبی، چه استعداد خوبی، به یه عبارت خیلی ساده میرسیم گیر میکنیم، هرچی این در اون در میزنیم، تلاش میکنیم، دست و پا میزنیم، حل میشه. دیگه اینجور جه آدم دیگه باید باز برگرده، توبه کنه، متوسل بشه تا این راه برش باز بشه. بعدم که راه باز میشه، خودش متوجه میشه که چه جایی ساده یه گیر کرده و معلوم میشه خدا گیرش انداخته. حال منظور این که حول و قوه الهی همه جا باید در ذهن ما باشه و هرگز به خودمون اعتماد نداشته باشیم. این مرید هم از همون اول خودشو منسلخ کرده، یعنی خودشو به تعبیر من بی عرضه کامل دیده. حالا که شروع میکنه میگه از اول از اون صفرش باید خداوند منو کمک کنه تا اون انتهای درجه که این مراحل صدگانه رو من با طی کنم، از اون مرحله اول تا آخرین مرحله.
فرق مرید با سالک چجوری؟ مرید
هنوز به اونجا نرسیده که تحت تسلیم حکم خدا باشه، بازم یه جاهایی شاید یه لغزش های پیدا کنه، ولی سالک دیدید که بعضی مراحل رو میگذرونه، به این مرحله که باب صبر میرسه تقریبا متوجه شده که باید به حکم خدا رضایت بده. مرید هنوز به این حد نرسیده، یواش یواش به این حد میرسه. مرید فقط میگه با قوه الهی شروع میکنه، اما سالک که یه مقدار از مسیر رو طی کرده میگه هر چی خدا بر من اجرا کنه من راضیم و صابرم. مگر حالا به فروغ اللغات مراجعه کنی، ولا به ظاهر یکی هن. اینجا کلمات حتما فرق داره، ولی فرقشون ظریفه. بعد همون کتابایی که در مورد فروغ اللغات نوشتن، حالا یا الفروغ اللغویه یا الفروغ اللغات، ما به ابی هلال عسکری، مال جزائری، که اینا تقریبا دو تا کتاب رایجن، یا اگر کتاب بحث اخلاقی باشه به کتاب راغب اصفهانی، اون کتاب ذریعه، اون خیلی کتاب خوبیه در بیان فرق کلمات اخلاقی. اما فروق اللغات و الفروق اللغویه دیگه به اخلاقی ها کار ندارن، مطلق رو میگن. این سه تا کتاب از کتاباییست که داشتنش لازمه، بالاخره انسان فرق بین این لغت ها داره. مثلا من در جلسه قبل بود فرق بین کرم و جود رو گفتم دیگه، اینو خودم این فروق اللغات نوشتن. کریم اون کسیست که ازش بخواهی رد نمی کنه، جواد اون کسیست که نخواسته رد نمی کنه، نخواسته بهت عطا می کنه، که جواد بالاتر از کریمه. این فرق اونجا گفته شده. مثلا فرق بین علم و معرفت، علم کلیه، معرفت جزئیه. مثلا اینجا هم حول و قوه حتما با هم فرق می کنن، منطقه عزم می کنن باید به این کتب فروق مراجعه بشه. چون حالا من در ذهن نمیست
تعبیرات مثلا میگم،
بله؟
این به تعبیرات مثلا مثل بلند شدن، نشستن، خوابیدن، اینا رو میگم حول ظاهرن، حول بزن که همون نیروه.
شاید مثلا حول یه موارد خاصی باشه، قوت آن باشه، ممکنه فرقای دیگه داشته باشه. عرض میکنم چون من الان یادم نیست، ارجاع میدم به همون کتب. لأن المرید هو الذی انسلخ عن فعله و قوته. انسلاخ نه یعنی دست برداشته، بلکه کاملا خودشو برهنه کرده از حول قوه. یه دست برداشتن فوق‌العاده است، یعنی که انه او دیگه یافته که حول قوه ای نداره، خدا باید دست او رو بگیره. و علم ان لا حول ولا قوت الا بالله. لذا صبر اگر میکنه به قوت الله صبر میکنه. و صبر علی الله هو و صبر علی حکم الله. حکم یعنی قضاوت، یعنی کاری که خدا میخواد در مورد شخص اجرا کنه، اون حکمه. حالا اگر حکم خدا خواست بر ما اجرا کنه، ما اگر به درجه سلوک رسیدیم صبر میکنیم. لأن السالک بری اون عن تصرف و اختیار. سالک دور است از این که بخواد تصرف کند و اظهار اختیار کند، بخواد بگه کارو من انجام میدم، اختیار برای من، جلوی حکم رو میگیرم. میدونه که این حکم در مورد او اجرا شده و باید اجرا بشه، لذا صبر میکنه. بعضی ها صبر نمی کنن، اقدام میکنن تا جایی که ممکنه حکم رو عوض کنن. بعدم که عوض نتونستن بکنن، شاید مثلا یه اعتراضی هم داشته باشن، ولی سالک از همون اول میدونه که اختیار و تصرف دست خودش نیست، بنابراین ممکنه اقدامی بکنه. این اقدام به این حیثه که شاید خداوند راه حل رو در اقدام من گذاشته باشه، که اقدامم یکی از احکام الهی باشه. من اقدام میکنم به خاطر مثلا امتثال امر مخفی که به من توجه کرده. اقدام میکنه، وقتی دید انجام نشد میفهمه که نه، اقدام دست خودش نیست، اختیار دست خودش نیست، تحمل میکنه. پس این صبر علی حکم الله هم یک امتیازه، هم مانع ترقی نیست. یعنی اینطور نیست که حالا اگه اتفاقی افتاد آدم بشین دست رو دست بذاره. آدم چون احتمال میده شاید خداوند این راه رو بر من بسته تا منو به حرکت واداره، همینو احتمال میده که حکم الهی باشه، لذا اقدام میکنه. هیچ وقت اینجنین نیست که کوتاه بیاد، اقدام میکنه، منتها میگه اون چه خداوند خواسته اون انجام میشه، نه اون چه من خواستم. این میشه صبر علی حکم الله. صبر علی حکم الله به معنی بیخیالی و بیتوجهی کنارش اصلا نیست. این صبر علی حکم الله آدمو تنبل بار نمیاره. لأن سالک بری اون عن تصرف و الاختیار. سالک خودش دور گرفته از تصرف اختیار، این فهمیده تصرف اختیار دست خودش نیست. و بری اون و یرا و یرا اند المتصرف فی و فی الکل و المصرف امور ها و حق تعالی. دارد میبیند، نه میداند، ما همه میدانیم، ولی این سالک نه تنها میداند بلکه میبیند که متصرف فیه، متصرف در خودش و متصرف در کل، بلکه مصرف امور، تغییر دهنده امور، همش حق تعالی است. هم تصرف میکند هم مصرف، یعنی جا به جا میکنه، تبدیل میکنه. فیصبرو، وقتی که این چنین وضعی رو این سالک برای خودش میبینه، فیصبرو علی احکامهی و تصرفاتهی، صبر میکند بر احکام خدا و تصرفات خدا. مع مکابدت الالم، در حالی که درد رو به سختی میکشد. مکابده رنج کشیدنه، یعنی با وجود رنجی و دردی که حاصل است باز هم صبر میکنه، یعنی خود اون رنج و درد رو هم میپذیره و در مقابل اون رنج و درد هم صبر میکنه. خب چرا مصنف سه تا نوع صبر رو گفت؟ با اینکه ما صبرهای دیگه هم داریم، صبر مع الله داریم، صبر عن الله داریم. صبر مع الله یعنی انسان وقتی که به مرحله فنا میرسه مع الله میشه. این باید اون مرتبه رو صبر کنه تا اینکه ازش گرفته نشه، یعنی ادامه بده تا مبتلا به فراق نشه. این میشه صبر مع الله. یه صبر عن الله هم داریم، کسانی که به درجه محبت رسیدند، اگر فراقی رو حس کردند، یعنی جدایی عن الله، کلمه عن جدایی رو میرسونه، کلمه عن مال تجاوزه، عن الله یعنی تجاوز کرد از خدا، یعنی عبور کرد، یعنی جدا شد. اهل محبت وقتی از خدا جدا میشن، جدا میشن و میفهمن خدا جداشون کرده، حالا یا برای امتحانه یا برای اینکه دوباره تحریکشون کنه، هشدارشون بده، علی حال هر چی هست میفهمن محبوب یعنی خداوند اراده کرده جدایی رو. اینا صبر عن الله میکنن، یعنی با اون جدایی، با اینکه براشون فوق العاده تلخه تن میدن. پس ملاحظه کردید صبر مع الله داره، صبر عن الله داره. اینا مصنف نگفت. چرا نگفت؟ مصنف در ابتدا بیان میکنه که من میخوام صبر، بیان کرد که من میخوام صبر عوام و متوسطین رو بگم. صبر مع الله مال کسانی است که به درجه فنا رسیدن، اونها دیگه متوسط نیستن. صبر عن الله هم مال اونها که اهل محبت شدن، اونها متوسط نیستن. اونها کسانی هستن که از درجه صبرای معمولی بالا رفتن و مصنف طبق وعده‌ای که داده میخواد صبرای معمولی رو ذکر کنه. بنابراین به همین سه تا نوعی که ذکر کردیم اکتفا میکنه، چون اینا صبرای معمولی هن. اون صبرای بالا رو که مال مترفع اینه، مثلا مثل صبر مع الله، صبر عند الله، از اول از بس بیرون کرده، لذا به اونا نپرداخته. این که ایشون به اینجا به این سه تا نوع صبر پرداخته، به خاطر این که در ابتدا گفته من صبر عوام و متوسطین رو میخوام توضیح بدم و گفته این صبر سخته. بر کی سخته؟ بر عوام و متوسطین سخته. اون مترفه این که صبر برشون سخت نیست. پس از اول مصنف نظر به بیان اون نوع صبرها نداره، ولی اون نوع صبر هم وجود داره. دیگرانی که این شرط رو نکردن، وقتی خواستن صبر رو توضیح بدن، صبر مع الله و صبر عند الله رو هم توضیح دادن. و این نمختصر علی هذه الدرجات الثلاث، مصنف اکتفا کرد به این سه درجه ای که لله و بالله و علی الله، لانه ذکر، چون خود مصنف در ابتدا گفت صبر از مقامات عوام و متوسطینه. خب این وقتی میگه از مقامات عوام و متوسطینه، صبر مربوط به این دوتا رو داره اراده میکنه. صبر مع الله یا صبر عند الله مال اینا نیست، مال عوام متوسطین نیست. و رفع رتبه المحبین و الموحدین ان مقام سب، ان مقام سب متعلق به رفع است، رتبه محبین و موحدین رو از مقام سب بالا برد. پس معلوم میشه که منظورش بحث در صبر مربوط به محبین و موحدین نیست، منظور صبر مربوط به عوام و متوسطینه. و صبر مربوط به عوام و متوسطین در همین سه تا نوعی که ذکر کرده وجود داره. ولی بعضهم، بعضی از عرفا که این شرط مصنف رو ذکر نکردن، اثبت الصبر رو دو تا صبر دیگه ثابت کردن. یکی صبر معلا که این مال عوام متوسطی نیست، مال اهل حضور و مشاهده است، مال کسانی نیست که حاضر این دلهان و دارن شهود میکنن به اون آیات غیب الهی. قسم دوم هم صبر و اثبت الصبر عن الله، عطف میگیریم بر اون، و اثبت الصبر عن الله، صبر عن الله را هم ثابت کردن، منتها برای اهل محبت. این کی صبر میکنه؟ اذا اراد المحبوب فراق المحب، اون وقتی که محبوب یعنی خدا فراق محب رو میخواد و این احساس میکنه که باید این احساس، این یعنی همین محب، احساس میکنه که خداوند یه چنین خواسته ای دارد، در مقابل خواسته خدا صبر میکنه. کما ذکر فی البیت، بیتی که در جلسه گذشته ظاهرا خوندیم یا شاید هم در چند جلسه، اورید و وصاله، اورید و وصاله و یورید و هجری، من میخوام با او باشم ولی اون میخواد از من جدا باشه. فاترکما اورید و لما یورید، من اراده خودم رو ترک میکنم، به اراده او تن میدم. در شعر همین آمده که گاهی محبوب طالب، گاهی محبوب طالب هجران محب و فراق محبه. اینجا محب وظیفه داره صبر کنه. روی ان شابا من المحبین سأل شبلی ان الصبر، جوانی که جز گروه محبین بود، جز اهل محبت بود، از شبلی سوال میکنه درباره صبر. فقال یعنی اون شاب، قاله ایو صبر اشد، چه صبری تلختره، سختره. فقال یعنی شبلی میگه از صبر لله، همین که الان مصنف گفت صبر لله، یعنی صبر لسباب الله، لرز الله و غفرانه. فقال اون جواب میگه نه، اون جوان میگه نه. فقال بعد شبلی میگه از صبر به الله، یعنی صبر به قوت الله، که اینم مصنف بیان کرد. فقال الله، باز این جوان به شبلی میگه نه. فقال شبلی میگه از صبر علی الله، یعنی علی حکم الله، همین صبر سومی که خوندیم. فقال الله، بازم این جوان میگه الله. شبلی میگه از صبر فی الله، این احتمالاً با همون صبر معلاه، یعنی صبر برای کسی که فانی فی الله، که همون صبر معلاه. فی الله یعنی صبر فانی فی الله. فقال الله، البته احتمال داره که مرتبه قبل باشه، همینم هست، چون معلاه رو بعدن خود شبلی ذکر میکنه. صبر فی الله یعنی صبر کسی که فانی فی الله میشه، بعد اون معلاه مال کسیست که مرحله فنا رو تو مرحله فنا غرقه و معلاه داره اعمال انجام میده که بالاتر از فی اللهه. فقال الله، جوان باز میگه الله. فقال شبلی میگه صبر معلاه، که دیگه فنا پیدا کردی و حالت بقای بالله برات حاصل شده. بازم فقال الله، مثلا
فالله نمیشه
فی سبیل الله، فی سبیل الله مرتبش میاد پایین، اون عوام هم فی سبیل الله دارن صبر میکنند. همه این صبر و فی سبیل الله، همه قربتن الله. اگه فی رو به من فی سبیل الله بگیرید درجهش میاد پایین. این الان رسیده به درجه چهارم، از صبر علالله هم بالاتره، از صبر معلا پایین تره. این احتمالا همونطور که عرض میکنم همون فنا فی الله، اون معلا یعنی بقای معلاهه که درجه بعد از فناه. فقال شبلی میگه از صبر و معلا، فقال اون جوان میگه لا. فقال شبلی دیگه خسته میشه، مثل که تمام اقسام صبرش مرده و جواب منفی شنیده. فقال شبلی میگه وای حق فعیو، خب تو بگو کدام رو میگی، وای حق یعنی وای بر تو، کدام صبری؟ فقال از صبر و ان الله، یعنی اون وقتی که خدا فراغ تو رو میخواد و تو از محبوب میخوای جدا بشی، اون از همه سخت داره. فشهق شبلی و خر مخشیان علی شهق، یعنی فریادی کشید شبلی و به رو افتاد در حالی که بیهوش شد.
موارد صبر جوان داره میگه از صبر الله.
بله
موارد صبر جوان داره میشماره.
شبلی و جوان و آخری رو گفت.
نه شما میفرمایید که فقال اون جوان از صبر الله، فقال شبلی الله.
نه نه برعکس میگه، فقال اون فقال شبلی از صبر لله، جوان فقال الله.
جوان سوال نگرده
لاها رو، جوان نه سوال رو جوان میکنه، شبلی باید جواب بده. شبلی مسئوله و این جوان سائله.
موارد صبر رو خود جوان میشماره، یکی
موارد صبر رو شبلی میشماره. جوان میگه لا، اینا که من گفتم نیست، اینا که تو میگی نیست. اول جوان میپرسه چه صبری تلختر از همه است، باید صبر کنیم ولی خیلی بهمون سخت میشه.
سوال
جوانه، سوال جوانه. جوان سوال میکنه از شبلی که چه صبری سخته. شبلی میگه صبر لله، جوان میگه نه. شبلی دوباره میگه صبر فل، مثلا صبر بلا، جوان میگه نه. آخر سر شبلی ناراحت میشه میگه خب بگو، تو بگو چه صبری از همه سخته. و جوان میگه صبر عن الله سخته. شبلی تا اینو میشنوه فریاد میزنه و بیهوش میشه. و روی عنه فی معناه، روایت شده از شبلی در معنای همین سوال و جوابی که گفتیم روایت شده این شعر. یعنی گفته شده که حالا یا دیگران روایت کردن از شبلی این مطلب رو و شعر رو دیگران گفتن در حالی که مشیرن به حکایت شبلی، یا خود شبلی داره اشاره میکنه به حکایتش. صابر از صبر فاستقاس به صبر فصاح المحب به صبر صبر. صابر باب مفاعله است، یعنی با صبر کشتی گرفت، مقالبه کرد، یعنی با صبر درگیر شد. شخصی با صبر درگیر شد، فاستقاس به صبر، که صبر در اینجا مفعول میگیریم، صابر از صبر، صابر از ضمیر برمیگرد علی به شبلی به هر کسی. صابر از صبر یعنی خواست غلبه کند بر صبر یا غلبه کرد. فاستقاس به صبر، صبر به او پناه برد. فصاح المحب به صبری، فصاح یعنی صیحه زد، فریاد زد، محب به صبر، صبرن یعنی توی صیحهش این عبارت بود صبرن، یعنی با اینکه غلبه کرد و صبر، صبرم به اون پناه برد، باز این با فریاد گفت صبر. فصاح المحب به صبر صبر، این
به صبر گفت صبر کن.
بله صبر، صبر رو مقول ساحه گرفتیم، ساحه یعنی گفت منتها با صدای بلند با صیحه. فقال صبرن، یعنی به صبرم گفت صبر کن. میتونیم هم اینطوری بگیم، حالا مصحح کتاب دو تا نقطه بعد از به صبر گذاشته تا صبرن مقول صاحبشه. میتونیم اینطور بگیم فصاح المحب به صبر، که به صبر متعلق صحه بگیریم. محب به صبر صحه زد، صبرن صبر معنی تلخه، یعنی در حالی که براش تلخ بود. اینم میتونیم بگیم، ولی خب که خودش خراب میشه. همون معنی اولی که خود مصحح هم با این دو نقطه فهمیده به نظر میشه بهتر باشه. خب بحث ما در صبر تموم شد، وارد بحث رضا باید بشه. بذاریم جلسه بعد میشه.